بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم به روح ملکوتی امام راهین و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. حاصل بحث های این چند هفته اخیر این شد که در انسان عاملی وجود داره که او را وادار به کارهای ناروا میکنه و اون هوای نفسی. در کنارش دو عامل دیگه هم هستن که متمم و مکمل این تأثیر هستند. یکی جاذبه های دنیاست و یکی عامل ناپیدای شیطان، که مجموعاً این مثلث عامل انجام گناه و کارهای خلاف، انحراف و سقوط میشه. و با توضیحی که داده شد، حالا اگر مقبول افتاده باشه، عامل اصلی هوای نفس است، دنیا متعلق این هواست و شیطان تقویت کننده این عامل. اما درباره هر سه تا مفهوم ابهام هایی وجود داره، حتی در کتاب‌های مفصل اخلاقی هم اونطور که امثال بنده بتونیم راحت استفاده کنیم تفصیلا بیان نشده، رفع این ابهام ها نشده. یه مقدارش بحث جنبه لغوی داریم، یه مقداری موارد مصداقی داریم. جا داره که یه مقداری راجع به سوالاتی که درباره هر یک از این سه عامل مطرح است، تا اونجا که خدای متعال توفیق بده صحبت کنیم. اول سوال اینه که اصلا این واژه هوای نفس یعنی چی؟ این واژه ظاهرا از اختراعات قرآنه، با این مفهومی که ما ازش داریم و به کار میبریم. این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس و نظیر این تعبیرات. بعد در کلمات اهل بیت، کلمات خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، و از جمله در نهج البلاغه مکرر راجع به این واژه صحبت هایی شده، مطالبی ذکر شده. ولی در اذهان یک مبتدی مثل بنده ای این سوالات باقی میمونه. خب این هوای نفس یه ترکیبی است از دو تا کلمه، هوا و نفس. هوا یعنی چی؟ نفس یعنی چی؟ آیا خود این واژه یک معنای ارزشی منفی داره؟ یعنی از خود این کلمه برمیاد که مصادیقش بدی، زشته، یا نه این واژه دلالتی نداره؟ قرائن خارجی است، عرف خاص است، عرف متدینین، عرف عقلا، و گاهی قرینه‌های خاص که معنای ارزشی را در این اشراب میکنه. توضیح خیلی واژه‌هایی است که در اصل لغت وضع شده، خود این معنای اصلی هیچ دلالتی بر خوبی، بدی، زشتی، زیبایی نداره. اما گاهی به واسطه یک موصوف یا مضاف الیه یه بار منفی پیدا میکنه. گاهی، حالا اینا نکته هایی است که بیشتر به لغت مربوطه و لغت شناسان و اهل ادبیات، خیلی بنده تخصصی نداره. مثلا کلمه محبت، کلمه محبت اصلش معناش نیست که خوب است یا من، یه حالتی است در اینجا، یا خوف، ترس است. خود این کلمه دلالتی نداره بر اینکه یه چیز خوبیه یا چیز بدیه. ولذا گاهی خوفی هست مطلوبه، خوف از خدا مثلا، خوف از عذاب جهنم، یه خوفی از بده، خوف از مذمت مردم، بدگویی مردم، یا خوف از دشمن که مانع انجام وظیفه میشه، بدیه. این بحث متعلقش فرق میکنه، خوف از خدا یا خوف از خلق. به عنوان نمونه عرض کردم، بله صدها مثال داره، شما دقت بکنید در گفتگوهای روزانتون متوجه میشید خود کلمه اصلا معنای خوبی و بدی نداره، به اصطلاح بار ارزشی نداره. خب اونجایی که موصوفی براش ذکر بشه و معلوم بشه که مثلا ارزش مثبت داره یا منفی، یا مضاف الیه داشته باشه، از اون مضاف الیهش، از اون متعلقش معلوم بشه که خوبه یا بد، این مشکلی ایجاد نمیشه در فهم معنا. ولی گاهی هست در بعضی زبان ها، به خصوص در زبان عربی، یه ویژگی هست که کمتر در زبان‌های دیگه هست، با اینه که صفاتی ذکر میشه که موصوفش حذف میشه. اول اینها به صورت صفت بوده، با این موصوفی ذکر میشده، قاعدش هم اینه که با اون موصوفی ذکر میشه. ولی گاهی موصوف حذف میشه، اصلا فراموش میشه دیگه. وقتی نقل میکنن این صفت رو ذکر میکنن، کسی توجه نداره که این موصوفش چی بوده. الان تو ذهن شما نمیدونم مثلی اومد یا نه، یه مثل معروف، حسنه و سیعه. حسنه که تای ظاهرن تای تعنیست در آخرش، سیعه هم همینطور. این چیه خودش؟ بله ادبا میگن العهدتو علیهم، میگن این موصوفش محذوفه، الخصلت الحسنه و الخصلت السیئه بوده، یعنی خصلت خوب، صفت خوب. نظیرش در جای دیگه هم هست، من تکثیر مثال نکنم، مقدمه طولانی تر از یعنی مقدمه میشه. این جاها خیلی گاهی اشتباه میشه که اون موصوف چی بوده، و حالا خود این کلمه هست که دلالت بر بار منفی داره یا اون موصوفش بوده. در همین بحثی رو که ما مطرح کردیم و سه تا موضوع رو میخوام در باره صحبت کنیم، هوای نفس و دنیا و شیطان، در هر سه تا این واژه این بحث ها میاد که اصل هوا اصلا در لغت معناش چیه، معناش توش امر منفی یا امر ارزشی بدی، خودش واجد این معنای منفی بوده یا نه، بعد در اثر کثرت استعمال یا عرف خاصی یک بار منفی بوده. خب ما وقتی به لغت مراجعه میکنیم چاره نداریم، برای اینکه ببینیم لغت عربی است که باید از منابع عربی دنبال کرد. کلمه هوا، این ماده که از دو باب فعل یفعل و فعل یفعل به کار میره، دو تا معنای تقریبا متقابل داره. یکی هوا یهوی که مصدرش میشه هوی، یعنی چیزی افتادن، سقوط کردن، تنزل کردن، پایین آمدن. از باب فعل یفعلش هویه یهوا یعنی دوست داشته. بعضی از ادبا گفتن اصل معنی هوای یهوی درست ضد اون معنای اوله، یعنی بالا رفته، ولی ثابت نشد. الان یا معنای معروفش که همه لغویان میگن، ما هم همینو میفهمیم، این است که هویه یهوا هون که مصدرش میشه یعنی دوست داشته. آدم میتر چیزی میل داره، کشش داره به طرف او، که انهو یک جایز جاذبه معنوی اینا به طرف خودش میکشونه، البته نه جاذبه فیزیکی، جاذبه ای که توهم با یک نوع درک، یه چیزی رو درک میکنه به طرفش کشیده میشه، میگن یهوا. توی این واژه هیچ معنی منفی وجود نداره. دوست داشتن میشه دوست داشتن محبوب خوبی باشی، مطلوب، ثواب هم داشته باشه، موجب کمال هم باشه، ولی این واجب کاری. تو همین نهج البلاغه ما به نظرم یه تیکم یه بارم نقل کردم این بخش، کلمه هوا داریم، یعنی به همین محبت، در اونجا که بعد از جنگ جمل یکی از اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه خدمتشون شرفیاب میشه، عرض میکنه که وددت ان اخی فلانن کان معنا، دوست داشتن برادرم فلانی، حالا نمیدونم برادر تنیش بوده یا برادر دینیش، منظور فلانی فلان برادرم دوست داشتن اینجا بود. فیرا ما نصرکم الله به، پس می دید که خدا چه نصرتی به شما داد، به شما رو بر دشمن پیروز کرد و شاد می شد. ای کاش بود. حضرت می فرماید اکان هواهو معنا، یعنی دلش با ما بود، ما رو دوست می داشت. گفت نه، بله خیلی شما رو دوست می داشت، من دلش میخواست با شما باشه ولی نتونست بیانی. فرمود فقط شاهدنا، وقد شاهد اسکرنا هازا اقوام فی اسلاب الرجال و ارحام النساء، کسانی در این جنگ بودن با ما بودن که هنوز در صلب پدرها و رحم مادرها هستند. فیرعف بهم الزمان و یقوا بهم الایمان. روزی زمان اینها رو خواهد آورد و ایمان به وسیله اونها تقویت خواهد شد. اما هنوز فی ارحام النساء هم یا فی اصلاب الرجال. شهدنا فی اسکرنا هازا، تو همین جنگ در همین لشکر ما اونا حضور دارند. چرا؟ چون کان هواهم معنا، یعنی در زمان خودشون وقتی وجود میان متولد میشن زندگی میکنن، دلشون با ماست. چون بناس متولد بشن دلشون با ما باشه، امروز با ما حضور دارن در اینجا. شهدنا فی اسکرنا. حالا این یعنی چیه؟ این معانی با ما سرمون نمیشه. فرض کنیم معنای مجازی یعنی در حکم این است که اینجا حضور داشته. منظور عرض بندم اصل این مسئله نیست، بیان اون مسئله که چگونه کسی که هنوز متولد نشده اینجا حضور داره به چه معناست. منظورم اینه که اکان هواهو معنا، هواهو میگه آیا هوای او با ما بود؟ یعنی محبتش، دلش با ما بود؟ ترجمه فارسی خودمونش اینه که آیا دلش با ما بود؟ وقتی گفت بله دلش با ما بود، فرمود اینجا حضور داره. حالا اون حضور داشتنش هر معنایی داره، بزرگان باید بگن، شاید چراه نهج بلاغه بیان فرموده باشه. اما منظورم اینه که این کلمه هوا معنای بدی نداره. هواش با ما بود، دلش ما با بود، میگه بده. همین باعث شد که اصلا حکم حضور در اینجا رو داشته باشیم. پس کلمه هوا توش معنای بدی نیست. هوا یعنی دوست داشته. تو مناجات ها اینا کلمه هوا در مورد محبت خدا هم به کار رفته. پس کلمه هوا معنای منفی نداره. بله گاهی متعلقش امر بدی است، موصوفش، مضاف الیهش، متعلقش، اون وقت یک معنای منفی کسب میکنه، درش اشراب میشه یا لازمه اون مورد هست. خب این راجع به هوا. پس هوا یعنی دوست داشتن معنای بدی نیست، چیزی دارد برای امر بدی نداره. خب ببینیم وقتی بگیم هوای نفس، این مضاف الیه یا در فعلش وقتی نفس رو فاعل قرار میدی، تحول انفس، ببینیم نفس معنای بدی داره که وقتی محبت بهش نسبت داده میشه میگن این نفس محبت دارد، این بد میشه. اون وقت در اصل این که فاعل بدی است، متعلق بدی داره، مضاف الیه بدی داره. خب موارد نفس رو بررسی بکنیم در لغت، در موارد استعمال ببینیم چه معنایی داره. بدون شک نفس در یه مواردی استعمال شده که ما در عرف خودمون، در محاوراتمون بار ارزشی منفی داریم. ان النفس لاماره بالسوء، اون پیداست چیز بدی است، امر به سوء میکنه. اما این آیا تو کلمه نفس این بدی خوابیده یا این بدی هم عرضی است، اکتسابی است، در اثر استعمالات خاص، عرف خاص پیدا شد؟ وقتی کلمه نفس رو بررسی بکنیم، اصلا در اصل لغت نفس یعنی چی؟ خب باز از ادبا باید درک کنیم، ما خودمون که متخصص این بحث ها نیست. نفس چند جور در لغت عربی استعمال میشه؟ یکی به صورت اداه تأکید، در نحو میخونیم یه بابی داریم، باب توابع، عطف و تأکید و صفت و یکیش تأکید. یکی از تأکیدها اینه که بعد از موصوف بعد از اون مطبوع کلمه نفس را به اضافه ضمیر اون موصوف میارن. مثلا میگم من رأیت زیدن نفسه، یا در فاعل میگم نفسه، جاء نفسه، خودش اومد. این به خاطر اینه که گاهی وقتی میاد یک کسی اومد، منظور میشه مثلا مجازن پسرش، نوکرش، وستگانش بوده گفتن. این میخوام بگیم نه نه، خود خودش بود که اومد، فرستادش نبود، وستگانش نبودن، خودش اومد. این کلمه نفس به کار میبریم، جای نفس. این که فقط جمعه تأکید داره، هیچ معنای خاصی نداره. برای همه چیز معناش حتی روح داشتن، شعور داشتن، اینا هم نیست. رأیت القمر نفسه هم میتونید بگید، خود ماه رو دیدم. مثلا در استهلال میگن دیدی ماه رو؟ من دیدم، من خودشو دیدم. این هیچ معنای خاصی، اصلا معنای خاصی جز تأکید مطبوعش نداره. این یه جور استهلال. خب پیداست طبعا این معنای ارزشی هم نخواهد داشت. وقتی معنی خاصی نداره دیگه خوب و بدی هم نداره. ولی چند جور استعمال داره که اشیای خاصی نسبت میشه. یکی این نفس در قرآن موارد زیادی استعمال شده، یعنی خود شخص. وقتی میخواد بگه هر کسی، قرآن میگه کل نفسن به ما کسبت رهینه. کل نفسن به ما کسبت، این هم مثل اینکه بگه کل شخص. مثل اینکه در یه آیه دیگه میفهمد کل امرئ به ما کسبت رهین. اینجا وقتی گفته میشه کل نفسن به ما کسبت رهینه، هیچ معنای خاص ارزشی توش نیست. هر کسی گروه اعمال خودشه. یعنی چه خوب باشه چه بد، ممکنه خوب باشه اعمالش هم خوب بوده، ممکنه بد بوده اعمالش. پس این یه معنا که نفس یعنی شخص، انگار با در فارسی در مقابلش واژه شخص رو بدن. در روایات، در نهج البلاغه، در جای دیگه به همین معنا زیاد به کار رفت. حاسبوا انفسکم، حاسبوا انفسکم یعنی از خودتون حساب بکشید. خودتون یعنی خود بد، از نفس اماره فقط، یعنی از خودتون حساب بکشید ببینید کار خوب کردید یا کار بد. کار خوب کردید خوبی دیگه، بد کردید بدی. حاسبوا انفسکم که مخصوص نفس اماره نیست. امثال اینها زیاده که نفس تقریبا مثل این که معنی شخص. میگیم هر کسی، هر شخصی، تو عربی میگن کل نفس. یه معنای دیگری هست، به معنای روح هست، جانی که موجب حیات میشه. در باره توفی نفوس هست که ملائکه وقتی کفار و اهل معصیت را قبض روح میکنن، بهشون میگن اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون. ملائکه یضربون وجوههم و ایدیهم و پشتشون را بود ظهورهم، آدم نیست، آدم ادبارهم. اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون. اخرجوا انفسکم ترجمه فارسی خودمونیش یعنی جون بکنید، جانتون رو بیرون کنید. اخرجوا انفسکم، جانتون رو از بدنتون بیرون کنید، جون بکنید. ملائکه میزنن پشتشون با خشونت، میگن یالا جون بکنید. این نفس معنی شخص نیست، معنیش اینه که روحتون را خارج کنیم از بدنتون. پس نفس اینجا معنی همون روحیست که موجب حیاته. وقتی میره بیرون آدم میمیره، این معنا غیر از کل نفس مماکسبت رهین است. اونجا نظر به بدن و روح نیست. حالا هر کسی از روح قبول نداشت، باز کل نفس مماکسبت رهینه میتونه بپذیره. شخص یعنی شخص منظورش بدنه، اما اینجا معناش اینه که نه، روح داره میدونن که باید جون بکنن، یعنی بدن رو بگذارند و برند بیان بیرون. نظیر اینها اینجور موارد زیاد کلمه نفس معنی جان است. یکی از موارد استعمالش که شبیه این بوده، بعضی گفتن این همون معناست، اختلاف در مصداق، نفس معنی خون. ما توی فقه میخونیم که حیوانی که دارای نفس سائله باشد، یعنی خون جهنده. نفس سائله یعنی چی؟ خون جهنده. نفس اونجا اصلا معنیش خون، یعنی وقت سرشو میبرن خونش بریزه بیرون. مثل بعضی حشرات نمیشه که وقتی هم میکشن یه خونی هم داشته باشن، یه ذره خون ظاهر میشه، حرکتی نمیکنه، ولی وقتی سرشو میبرن، اونایی که قلب دارن، قلب میزنه، جایش داره خون، هم وقت سرشو میبرن میزنه بیرون. این میشه نفس سائله. نفس اینجا یعنی خون. حالا این عین همون است که جان را خیال میکردن خونه یا هرچی هست، به هر حال یه جور استعمالی است. نفس یعنی باز هم این معنی خوب و بد نداره. خون پاک انبیا هم باشه نفس سائله است، عیبی هم نداره، چیزی معنای بدی توش نیست. پس نفس هم در اصل لغت معنای منفی نداره، به اصطلاح بار ارزشی منفی نداره، دلالت بر چیز بدی نمی کنه. گاهی در مواردی استعمال میشه که از قرائن بر بیاد اینجا مصداق بدی منظوره، مثل که همین آیه شریفه و ما ابرع نفسی ان النفس لأمارة بسوء الا ما رحم ربی، در کلام حضرت یوسف علی نبینا و علیه معنی است. خب در مقابلش هم داریم یا ایتا نفس المطمئنه ارجعی الی ربکی راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اونم نفس، اونم که میگه ارجعی الی ربک، اونم یا ایتا نفس، من تا صفت بروش. اونجا گفت امارتون، اینجا میگه ایتا نفس المطمئنه. یا نفس اللوامه هم داریم، ولا اقسم من نفس اللوامه، اینم یه صفت دلالت میکنه برای یک ویژگی در موضوع. پس خود کلمه نفس هم فی حد نفسه معنی بدی نداره. پس ما باشیم و لغت عربی هوای نفس، نمیتونیم بگیم توش معنای بدیه. این معنای بدی که ما میفهمیم این یک عرف خاص متدینین است، یا بفرمایید عرف اخلاقی است. کسانی که درباره ارزش ها بحث می کنند، مبدا ارزش ها خوب و بد اخلاقی، اونجا یه اصطلاحی دارند که نفس را در مورد منشأ کارهای بد معرفی می کنند، در مقابلش عقل را به کار می بره. عقل و نفس را در مقابل هم قرار می دن، گاهی هم تصریح می کنند، میگن جنگ نفس و عقل، یا نفس و عقل می جنگه، گاهی نفس غالب میشه، گاهی عقل غالب میشه. تو کلمات علمای اخلاق هستند. پس این یه اصطلاح اخلاقی است، نفس که معنای بدی داره، یه معنایی است که در عرف اخلاقیین این معنای بد درش اشراب شده، یا عرف متشرع و در اصل کثرت استعمال در فضای خاص، که خود اون فضاست که قرینه میشه بر این که اینجا نفس اگر گفتیم در مقابل عقل است، تبعیت عقل مطلوبه، تبعیت از نفس مذمومه. اگر طوری ما استعمال کردیم نفس را که در مقابل خدا، در مقابل عقل، در مقابل مبادی خیر پیدا شد تقابلیست بین مبادی خیر و نفس. اونجا معنای بد داره، از همون تقابل فهمیده میشه که اینجا مصداق بدی منظوره. ولی در اصل لغت کلمه نفس معنای بدی نداره، شخص. خب تا اینجا تا یه حدی از لحاظ لغوی روشن که هوای نفس، فارسیش اگر بخوام فارسی خودمونی ترجمه کنیم، هوای نفس یعنی دلخواه، اونی که دلت میخواد. هوا یعنی خواستن، دوست داشتن. نفس هم یعنی خودت، دلت. اگر یک کاری رو به خاطر دل انجام دادی، این میشه دلخواه یا هوای نفس. اما اگه به خاطر ارزش‌هاش انجام دادی، به خاطر اینکه عقل میگه، به خاطر اینکه خدا ما بستگی داره به اینکه ما ملاک خوبی‌ها رو چی بدونیم. و تقابلی شد بین این کار و مبدع خیر. این قرینه میشه برای اینکه اینجا مصداق مذمومی منظوری. این از این قرائن به دست میاد که این کلمه استعمالش بار ارزشی منفی داره، یعنی دلالت بر یه بدی داره، زشتی داره. اتفاقا در عرف قرآنی و روایات که اینطوری که در جلسات قبلی استفاده کردیم، در فضای ارزشی با از لحاظ قرآن و سنت وقتی صحبت می کنیم، منشه همه بدی های هوای نفس، عاملی که کار بد انجام میده هوای نفس. اون طبعا تقابل داره با اون مبدع خیر، حالا الله باشه یا عقل بگیم یا هر مبدع دیگه ای تصور کنیم. این راجبه واجه هوای نفس که اصلا این معنی بدی از کجاش پیدا شدی؟ در اصل لغت نداشتی، در اصل عرف خاصی و تقابلی که در مقام استعمال در مقابل عقل و الله و کمال و اینا به کار میره، این تقابل باعث میشه که معنای منفی دارد. خب حالا معنا شد دلخواه، اینجور ترجمه کردیم، مثلا گفتیم معادلش در فارسی باید بگیم دل. آیا هرچی آدم دلش میخواد بده؟ چطور میشه که آدم یه چیزی که دلش میخواد بد میشه؟ حقیقت اینه که حل این مسئله متوقفه بر این که ما یک مسئله ریشه‌ای عمیق فلسفی را حل کنیم که اصلا ارزش ها از کجا پیدا میشه، ملاک خوبی و بدی چیه. اون وقت ما میتونیم بگیم بر اساس این مبنا این خوبی و بدی ها اینجوری پیدا میشه، هوای نفس هم که معنای بدی داره از این جهت. خب حالا چه این بحث ساده ای نیست و نه با یکی دو جلسه، چه بسا سالیانی باید بحث بشه تا این مسئله حل بشه و جواب قاطعی گرفته بشه. این فلسفه اخلاق. حالا از یه بحث ساده میونبری داشته باشیم که ببینیم از نظر کتاب و سنت وقتی میگه هوای نفس بده چرا بده. خب این هوای نفس که میگیم شامل چیزایی میشه که بین انسان و حیوانات مشترکه. مثلا در وقتی گرسنه‌اش میشه، خب هوای نفس اختصاص میکنه که غذا بخوره، میل داره غذا بخوره، دوست داره، دلش میخواد. گفتیم دلخواه شد معنای هوای نفس. خب این در حیوانات هم هست، هر حیوانی وقتی گرسنه میشه دنبال این که غذا بخوره. بدم نیست، میگن غذا نخوره میمیره، ما میگه غذا نخوره میمیره. مگه هر غذا خوردنی بده؟ اگه آدم غذا نخوره گاهی میدونه موجب مریض بشه یا موجب مرگش بشه و حرامه، گناه بزرگ کرده، خودکشی کرده، چطور میشه پس بد بشه؟ سر مطلب، اونا سر مطلب برای میخوام بگم از نظر بحث کامل عقلانی حل کردم، میخوام یه بحث متوسطی که خیلی طول نکشه و مبانی فلسفی زیاد نخواسته باشه، اینه که همه ما میدونیم در درون ما کشش های مختلفی هست. یعنی اینجور نیست که ما یک خط مستقیم یه چیزی را دوست بریم فقط همین مراتبش باشه، یک دو سه چهار هر چی هست و نیست، همین میل ما، انواع چیزهایی را دوست داریم در فرد وقت اوقات مختلف، در شرایط مختلف سنی، در شرایط مختلف استکمال نفس، کمال نفس، چیزایی را آدم دوست داریم. خب اولین چیزایی که دوست داره خوردن، شیرخوارم متولد هم که میشه همونجا میخواد به چسب سینه مادر شیر بخوره. این برای اینکه ضروری ترین چیزا واسه نیست، زنده نمیمونه تا بعد کمالی پیدا کنه، رشدی پیدا. ولی کم 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 رشد که میکنه، یک خواسته های دیگری هم در آدم پیدا میشه. خب بچه مثلا بعد از احتیاج به غذا و استراحت و اینا، شاید دومین چیزی که ما میفهمیم بهش علاقه داره اسباب بازیه. البته مخفی ترش علاقه به خود مادر هست، انس با مادره، منتها اینا خیلی روشن نیست. روانشناسا با زحمت اینا اثبات میکنن که بچه اصلا تو باغن مادر رفتن یه احساسی داره که ازش لذت میبره. ولی خب در چیزهای خارجی که دوست داره بعد از غذا اسباب بازی. خب دیدید بچه های چند ساله، 24 ساله 4-5 ساله، اونچنان به اسباب بازی هاشون علاقه مند میشه، گاهی گرسنگی میکشن، اصلا یادشون نیست که گرسنه است، به زور باید وادارش کنن غذا بخورن که سالم بمونن. خب این یک خواسته دیگریست در نفس پیدا میشه. یا بفرمایید در یک سنینی ظهور پیدا میکنه. حالا تو این الفاظ خودمون رو معطل نمی کنیم که چه تعبیر باید بکنیم، چون اختلاف هم هست در مبانی فلسفی و عقلانی. بعد از چندی کمک کمک دوست داره که اظهار شخصیت بکنه. بچه کوچیکه که تو خیابون میخوان رد شه، مادرش دستش رو میگیره، میخواد دستش رو بکشه، مستقل بخواد باشه. هر چی میگه به زور باید از شبکه، اگه میری زیر ماشین میفتی میمیری، من خودم بخواد. و بالاخره کم کم گرایش های جنسی و چیزهای دیگری که روز به روز در آدم پیدا میشه، اینا در کنارش هم یک خواسته هاییست که ما حالا اسمش ها برای مقابله به اون خواسته های نفسانی، یک خواسته های عقلانی. علم را دوست داره، حس کنجکاوی که در بچه ها هست، یعنی دلشون میخواد بدونن، نمیشه هیچ چیز رو بپرسن شما نگی ناراحت میشه. بچه هایی که باهوشتر سوالشون میشتره، هی میخوام بفهمن، این خواسته ایست و خواسته خوبی هم هست. کمک کمک این خواسته ها میرسه به اونجایی که اون فطرت خداشناسی دلشون میدار میشه، و اگر رشد بکنه اصلا پرستش خدا رو دوست می‌داره. اون یه داستانی داریم بحث مفصلی میخواد که شاید بنده از عهدش بر نیام، ولی بالاخره اینم یه چیزیست. عشقی که جوان‌ها پیدا میکنن، رو جوان‌ها درشون بروز میکنه و به کجا کشیده میشه، اینا یه خواسته هاییست. اینها را برای اینکه با کمال نهایی انسان می سنجن به دو دسته کلی تقسیم می کنن. یه خواسته هاییست که کمک می کنه به این که انسان به اون کمال نهاییش برسه، یه خواسته هاییست مانع می شه. فرض سومش هم اینه که خونسا باشه، نه کمک کنه نه مانع. فرضی سالا که مثالش اون چیزهایی که مانع میشه از اینکه به اون کمال نهایی آدم برسه. اونا رو میگن در عرف علمای اخلاق میگن هواهای نفسانی. یعنی فرضش رو اینه که بچه از اول نفس داره، هنوز عقل نداره، نفس داره، خوراک میخواد، بازمان بازی میخواد، اینا مال نفسه، هنوز عقلش رشد نکرده، خوب و بد تشخیص نمیده. این حالت ها هرچی نیست از روی ناآگاهی باشه، از به طور خاص طبیعی باشه، اینا رو میگن خاص نفسانی. از اون وقتی که عقل رشد پیدا میکنه و خوب و بدی تشخیص میده و زشت و زیبایی، اون وقت چیزایی که موجب منافات داره با اون تکامل حقیقی انسان، اونا میشه بد، زشت، ممنوع. و اونا در مقابل اون خواستهای نفسانی قرار میگیره. ما اینجا مسئله جنگ نفس و عقل مطرح میشه که آدم همیشه نمیتونه هم عقلشو ارضا کنه هم نفسشو، هم خواسته های حیوانیش ارضا بشه هم اون کمال نفسانیش برسه. آدمیزاد اینجوری خلق شد. اکثر جاها در بعضی روایات در تو خود نهج البلاغه است که هیچ امر طاعتی نیست مگر با کراهت انجام میگیره و هیچ گناهی نیست مگر اینکه با شهوت و تمایل نفسانی انجام میگیره. حالا تعبیری سلام دارم، من در مقام شرح اون کلام نیستم اگه بفهمم، ولی به هر حال اینجوره که غالبا لااقل اینجوره که کارهای بد یه رو لذتی داری که آدم میکشونه به کار بد، اون دایی ندارم کار بد بکنه به جرنم، اون لذت هست که آدم میکشونه. اگه کارهای خوبشو ترک میکنه، نماز قضا شد دیر خون، چرا؟ راحت میخواست بخواد بعد پاشه، یعنی سختش بود پاشه تو رخت خواب گر، مخصوصا تو هوای زرد. پس اون کار خوبی که موجب کمالش میشه زحمت داری، توأم با یک امر مکروهی است، یعنی زحمتی باید بکشه، کاری که دلش نمیخواد باید انجام بده. تضاد میشه، جنگ بین عقل و نفس. دل میگه این کار رو بکن، هوای نفس است. عقل میگه نه، این آثار بدی داره. این کسایی که مبتلا به اعتیاد ها میشن، اولش چطوره؟ رفیقش میگه یه پک سیگار میکش، بابا این بودود ترس برای چی؟ حال به خاطر من یه پک سیگار میکشی. دو دفعه، سه دفعه، کمک کمک شامش و ذائقش بیره، اونس میگیر. کم کم در آثار شیمیایی هم داره، در اعصابش و این حرف ها کم کم عادت میکنه. پس تا یک میلی نباشه آدم به کار بد دست نمیزنه. اون وقتی که با این سیگار یا خود مواد مخدر دیگر شیمیایی هم باشه یا گیاهی، وقت ببینید به کجا منتهی میشه. به این آثاری که میبینید گاهی فیلم ها شد تلویزیون گاهی نشون میده، بنده هم گاهی زیارت میکنم. پس چون تضاد دست بین خواسته های انسان، نمیشه اینا رو جمع کرد. باید هم لذت مخدرات یا مسکرات رو در آنن ببره، هم مبتلا نشه به اون آثارش، نمیشه. اگر این لذت رو دو سه مرتبه تکرار کرد معتاد میشه. معتاد شد، ما اگر عمل نکنه کارش به اونجاها میکشه. اینجاست که جنگ بین عقل و نفس پیدا میشه، هوای نفس میشه مذموم. اگه تضادی نداشت اشکالی نداشت. لذت هایی که ما در دنیا میبریم از خوردن، آشامیدن و سایر لذت، حتی حیوانی ترین لذت ها میتونه از شرع هم مطلوب باشه. حیوانی است، اما یک عنوانی پیدا میکنه، تحت اون عنوان شرع میشه گاهی واجب، آمیزش با همسر در یه شرایطی واجب دیگه، در اوقاتی اون یه کاری صرفا حیوانی و لذت حیوانی داره، ولی وقتی اومد به این که این در قالب یک نظام اجتماعی خداپسند است، انسان را از کارهای زشت، از زنا باز می‌داره، موجب این میشه که خانواده صحیحی پرورش پیدا کنه. این مسیره، این مجموعه مطلوب از شرعن، این لوازم شرع مطلوب ثواب هم داره. گاهی به جایی میرسه که فرشتگان آب غسل براش میاره. حالا یه داستان یادم اومد برای شما، قصه هم گاهی بد نیست، گاهی من تجربه کردم خودم، گاهی قصه ها میشنم بیش از یه استدلال برام اثر نداره. شما حتما اسم حاج آقا مجتبی تهرانی را شنیدید که تازگی ها مرحوم شدن، استاد اخلاق بودن در تهران و مقرر درس های از امام. ایشون پدری داشتن مرحوم حاج میرزا عبدالعلی تهرانی که ایشون شاهد مرحوم حاج میرزا جواد آقای تبریزی بودن. ما در جوانی توفیق داشتیم خدمت ایشون چند جلسه رسیده بودیم. ایشون از مرحوم عاشق مرتضای زاهد تعریف میکرده. عاشق مرتضای زاهد یه منبری تهرانی بود، اصلا از مجتهدین و از علمای بزرگ اونچنانی اونچنین نبود، یه منبری بود ولی بسیار با تقوا. بزرگان علما می‌رفتن برای موعظه پای منبر ایشون. مرحوم آقای حاج میرزا عبدالعلی تهرانی پدر حاج آقا مجتبی، ایشون نقل کردن و بی‌واسطه با همین گوشان از ایشون شنیده، فرمودن که ایشون در یک شرایطی، با اینکه سنی هم ازش گذشته بود، اواخرشون بود، به هر حال شرعاً حق همسرش بود که باید ادا بکنی، با اینکه هیچ تمایلی هم نداشت اما وظیفه شرعی، بالاخره احتیاج به غسل جنابت پیدا کرد. یکی از دوستان که حالا ایشون میشناختن من نمیشناختن، من اون وقت خدمت ایشون رسیدم، حدود 20 سالم بود که ایشون این داستان رو نقل میکرد، حالا سال هاست ایشون هم مرحوم شد. همین یکی از دوستان خواب دیده بود شب که درهای آسمان باز شد، فرشتگان نازل شدن، سطلهای آب دستشونه. پرسیدم این سطلهای آب چیه از آسمان آوردین؟ گفتیم آوردیم برای غسل. برعکس، سطلهای آبی را میبرن بالا. تا این سطلهای آب چیه میبرید بالا؟ گفتن آب غسل عاشق مرتضای زاهد، غسل جنابتش، فرشتگان اومدن آب غسلش رو به آسمان بردن. پرسیده بودن صبح چی شده بوده اینا، خودشون متوجه شده بود که مربوط به چه مسئله ایست. خب یک عملی است که فی حد نفسه، یک عملی است مشترک بین همه انسان ها، خوب و بد حتی در حیوانات هم هست، اما اون وقت به عنوان اطاعت امر خدا انجام میگیره، فرشتگان میان آب غسلش رو به آسمان میبره، یعنی تبرک میجویند به آب غسل جنابت از چنین شخص. این اون وقتیست که در قالب ارزش‌های اخلاقی و الهی قرار میگیره، همون کاره، اما اون وقت این عنوان را نداشت، صرفا اگه به خاطر التزاز بود یا هوای نفسی است، اون تا هوای نفس مجاز است، مباح است. اما وقتی با این نیت است که من تکلیف شرعی دارم انجام میده، چون خدا گفته انجام میده، وقت نه تنها ارزش پیدا میکنه، ثواب داره، فرشتگان هم برای تبرک میان آب غسلش رو میبرن باز. اینجا این سوال مطرح میشه که اون چیزهایی که به اصطلاح هوای نفس ما باش موافقه، آیا اینها همیشه بده؟ خب ضمن عرایض هم معلوم شد که نه، همیشه بد نیست. گاهی چیزهایی که ما خیلی دوست داریم و لذت هم میبریم و دیگران فقط به خاطر لذت جسمانیش انجام میدن، ممکنه مؤمن اون رو طوری انجام بده که هم اون لذت جسمانی را داشته باشه و هم ثواب اخروی را و حتی ملائکه بیان آب غسل شدای تبرک به آسمان ببرن. چیه اون ملاک؟ دیگه وقتتون گذاشته، من خیلی خستتون نکنم. اگه حیاتی بوده اینا انشاءالله ادامه بحث جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و علی